أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام دو نظریه مورد بررسی قرار گرفت، هم قول به عینیت امر به شیء با نهی از ضد عام و هم قول به جزئیت نهی از ضد عام برای امر به شیء مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتش بیان شد. نتیجه این شد که هر دو قول باطله. قول سوم این است که امر به شیء مستلزم نهی از ضد عامه، منتها برخی معتقدند این لزوم به نحو لزوم بین بالمعنى الاخص است کما ذهب الیه المحقق النائینی، و برخی معتقدند این لزوم بین بالمعنى الاعم. فرق این دو قول را ما دیروز گفتیم. کسانی مثل محقق نائینی که معتقدند امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام است به نحو لزوم بین بالمعنى الاخص، منظورشون این است که با تصور امر به شیء و وجوب یک شیء قهرن ذهن انسان منتقل به نهی از ضد عام اون، یعنی ترک اون شیء میشه، چون معنای لزوم بین بالمعنى الاخص اینه که به صرف تصور ملزوم ذهن انسان منتقل به لازم میشه. این انتقال در ذهن قهری و بدیهی است. دیگه شما وقتی لازم را تصور ملزوم را تصور بکنی، خود به خود لازم به ذهن میاد، دیگه لازم نیست، دیگه احتیاج نیست. خود ملزوم را، خود لازم را هم تصور کنی و بعد ملازمه را با دلیل و برهان ثابت کنی. خب این قول مورد اشکال قرار گرفته و به سرنوشت دو قول قبلی منتهی شده و این رو هم رد کردند. اشکالاتی که متوجه این قول، چند تا اشکال، خوب دقت کنید. اولا لزوم بین بالمعنى الاخص در واقع به این معناست که همیشه و همواره ذهن انسان از ملزوم به لازم منتقل بشه. یعنی ما وقتی وجوب یک شی رو تصور میکنیم، ذهن ما منتقل بشه به حرمت ترک اون، و این باید همیشگی باشه. حتی یک موردم تخلف نداشته باشه، یعنی یک جا هم نباشه که ذهن انسان از ملزوم یعنی وجوب شی منتقل به لازم یعنی حرمت ترک اون نشه. به عبارت دیگه این انتقال باید دائمی باشه، در حالی که وقتی ما این موارد رو بررسی میکنیم میبینیم همه جا اینطور نیست، یعنی به حسب واقع اینطور نیست که همیشه ذهن انسان از ملزوم منتقل بشه به لازم. به تعبیر برخی از بزرگان، اصلا ادعای استلزام بین این دوتا ادعایی است که واضحت الفساده. انسان با رجوع به وجدان مییابد و میفهمد که همه جا این چنین نیست. ممکنه بعضی موارد اینطور باشه، ولی خیلی وقتا اصلا ذهن ما نسبت به ترک یک شی غافله، در حالی که در لزوم بیان بالمعنى الاخص اصلا غفلت هم معنا نداره. عدم التفات و غفلت در لزوم بیان بالمعنى الاخص معنا نداره، اما در ما نحن فیه چه بسا ما وجوب یک شیء را تصور می کنیم اما از حرمت ترک اون غافلیم یا اصلا التفات نداریم. این نه تنها در مورد ما، بلکه در مورد خود عامر هم همینطوره. یعنی ممکنه خود عامر که امر به یک شی میکنه و وجوب را برای مخاطب بیان میکنه، خودش از مسئله ترک غافل باشه و التفات نداشته باشه. و جالب اینجاست که محقق نائینی میگه غفلت عامر از ترک یک شی عرض به حضور شما، این یه امر بدیهی است و امکان داره. ممکنه عامر از مسئله ترک و حرمت اون غافل باشه. اگر ما این امکان رو در اینجا قائل شدیم، دیگه نمیتونیم بگیم نسبت و رابطه بین امر به شی با نهی از ضد عام لزوم بیان بالمعنى الاخص، چون در لزوم بیان بالمعنى الاخص همواره ذهن انسان از ملزوم منتقل به لازم میشه و امکان عدم التفات و غفلت درش نیست، در حالی که ما میبینیم نه تنها در ذهن مکلفین و مخاطبین، بلکه در ذهن خود عامر هم ممکنه این عدم التفات و عدم توجه باشه که در عین امر به شی از مسئله ترک اون شی و حرمت ترک اون غافل باشه. این اشکال اول. اشکال دوم، به لزوم بیان بالمعنی الاخص در این مقام، این است که بر فرض در ذهن ما و در مقام تصور ما چنین ملازمه ای باشد، یعنی امر به شی ملازم باشه با نهی از ضد عام به نحو لزوم بیان بالمعنی الاخص. به این معنا که ما وقتی وجوب را تصور میکنیم، بلافاصله ذهن ما منتقل میشه به حرمت ترک. اما این لزوماً به این معنا نیست که در ذهن خود عامر این چنین باشه، یعنی اینطور نیست که اگر عامر امر به یک شی بکند حتما نهی از ترکم بکنه. ببینید، یه وقت ما در تصور خودمون مطلب رو ملاحظه میکنیم، گیم خیلی خوب ممکنه در ذهن ما اینطور باشه، ما تا وجوب یک فعلی را تصور میکنیم حرمت ترکش هم به ذهنمون میاد، اما این دردی رو دوا نمیکنه، این فقط در مورد ماست. باید ببینیم آیا خود عامر اساساً این چنین هست که هم امر به یک شی داشته باشه و هم نهی از ترکش، یعنی هر وقت امر به یک کاری کرد حتما نهی از نقیزش هم باید داشته باشه، منع از ترکش هم بکنه. این روشن نیست. ببینید، در مورد عامر این مسئله به دو نحو قابل تصویره. یه تصویر این است که بگیم عامر در کنار هر امری به یک چیزی یه نهیم از ترکش داره، یعنی که انه دو تا حکم داره، دو تا دستور داره. هر وقت میگه ایها الناس اقیموا الصلاة، یه نهیم از ترک صلات کنارش داره و صادر میکنه. دو تا خطاب، دو تا دستور، دو تا عرض به حضور شما حکم. یه وقت میگیم وقتی آمر امر به یک چیزی میکند، یه دستور بیشتر نداره، اما همین یه دستور به دلالت التزامی نهی از ترک هم ازش فهمیده میشه. اما احتمال اول قطعی البطلانه. اینطور نیست که اگر عامر و مثلا شارع امر به یه چیزی بکنه حتما کنارش یه نهی هم داشته باشه. شما شاید در اکثر موارد امر شارع چنین نهی رو نمیبینید. کجا؟ وقتی ما رو امر به یه کار کردن نهی از ترکش هم کردن. بعضی موارد در ادله این چنین هست که از یه طرف امر به شی کردن، از طرف دیگه مثلا نهی از ترک اون کردن. اما در اکثریت قریب به اتفاق دستورات شارع و اوامر الهی ما نهی از ترک اون نمیبینیم. این مسئله ایست که با مراجعه به ادله شرعیه و در محیط شرع به راحتی قابل کشف. شارع چنین دستوری نداره و اگرم بخواد کسی بگه این بیان نشده، چون ما خودمون اینو میفهمیم، میگیم خب این همون تصویر دوم میشه که ما الان دربارش سخن خواهیم گفت. پس طبق تصویر اول قطعا مسئله کاملا روشنه و خلافش رو ما در محیط شرع و ادله میبینیم. تصویر دوم، خب اینه، بگیم شارع وقتی امر به یه چیزی میکند، این یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی. مثلا وقتی میگه اقیم الصلاة، این یه مدلول مطابقی داره، یعنی به دلالت مطابقی دلالت میکنه بر وجوب اقامه نماز، وجوب فعل صلات. اما بل التزام دلالت بر نهی از ترک نماز هم میکنه. خب مسئله این است که اگر ما اینها رو بخوایم دو تا حکم بدانیم، یعنی که ان شارع دو تا حکم جعل کرده که فرض ما هم عرض به حضور شما همینه، خب این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر موردی که با دستور شارع مخالفت باشه، این در واقع دو تا مخالفت باشه. اگه گفته نماز بخوانید و ما نماز نخوانیم، ما با دو حکم مخالفت کرده باشیم، یکی با حکم امر به نماز، یکی با حکم نهی از ترک نماز، که ان شارع به ما گفته نماز بخونید، مبادا نماز خواندن را ترک کنید. خب اگه این دو تا حکم باشه، چنانچه کسی نماز نخواند، طبق این تصویر هم باید با امر به اقامه نماز مخالفت کرده باشه، هم با نهی از ترک نماز. یعنی باید دو تا استحقاق عقوبت داشته باشه، در حالی که قطعا اینطوری نیست. هیچ کس نگفته و نمیتواند ادعا کند که مخالفت با یک امر الهی در واقع موجب دو استحقاق عقاب بشه، اصلا این امکان نداره. تازه عرض بودید شما در بحث از مقدمه واجب اگر این امکان داشت، اینجا امکان نداره. اگه خاطرتون باشه در بحث مقدمه واجب بحث در این بود که خب اگر کسی هم ذل مقدمه رو ترک بکنه، هم مقدمه رو، این تن که انه با دو حکم مخالفت کرده، منتها چون یک حکمش نفسی است یک حکمش غیری است، مخالفت با حکم غیری دیگه موجب استحقاق عقوبت نیست، یعنی مخالفت با مقدمه دیگه مستحق مستلزم استحقاق عقوبت نیست. در بحث مقدمه واجب این جا داشت، اگر یه مقدمه یه واجبی یه ذل مقدمه ای مخالفت شد، مقدمش هم مخالفت شد، یک استحقاق عقاب بیشتر نیست ولو دو تا مخالفت کرده، چون یکی مخالفت با وجوب نفسیه و دیگری مخالفت با وجوب غیری است و مخالفت با وجوب غیری عقاب نداره. اما اینجا اینطور نیست، اینجا وقتی میگیم مولا دو تا حکم داره، یکی به دلالت مطابقی فهمیده شده، یکی به دلالت التزامی فهمیده شده، مخالفت با این در واقع مخالفت با دو تا مخالفت محسوب میشه، یکی مخالفت با مدلول مطابقی یعنی اقیم الصلاة، به یکی مخالفت با مدلول التزامی یعنی چی؟ لا تترک الصلاة، و هر دو هم نفسی هن. این فرق میکنه با مقدمه واجب، اونجا یکی یک حکم نفسی بود یه حکم غیری، اینجا هر دو نفسی هن. و نمیشه ملتزم شد که مخالفت با یک عمل دو استحقاق عقوبت در پی داشته باشه، این چیزیه که نمیشه بهش ملتزم شد و مرحوم نائینی هم نمیتونه به این ملتزم بشه، خود او هم اینو نمیتونه قبول بکنه. لذا به طور کلی با توجه به این اشکالاتی که عرض کردیم، قول به این که امر به شیء مستلزم نهی از ضد عامه به نحو لزوم بیان بالمعنی الاخص، عرض به حضور شما این قابل قبول نیست. اما اگر گفتیم این لزوم به نحو لزوم بیان بالمعنل اعمه، آدرس سخن محقق نائینی رو من نمیدونم گفتم یا نه، فوائد الاصول جلد 1 صفحه 303 و اجود التقریرات جلد 1 صفحه 252. فکر میکنم آقای مسئولی تو آدرس نظریه سوم اگر ننوشته شده این رو اضافه کنید، اونجایی که قول به اصطلاح استلزام به نحو لزوم بیان بالمعنل اخصه، یادداشت بکنید فوائد الاصول مال مرحوم نائینی، فوائد الاصول جلد 1 صفحه 303 و اجود التقریرات جلد 1 صفحه 252. اما اگر ما گفتیم امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام است به نحو لزوم بیان بالمعنل عام، معنای این سخن همطور که دیروز اشاره کردیم اینه که نفس تصور وجوب کفایت از تصور حرمت نمی کنه، یعنی اگر ما مثلا امر به شی را تصور کردیم، باید نهی از ترک را هم تصور کنیم، اون وقت پی به ملازمه بین این دو ببریم. این معنای لزوم بیان بالمعنل اهم بود که تصور ملزوم بشه، تصور لازم بشه، تا اونگاه عرض به حضور شما ملازمه برای ما قابل درک باشه. خب این ادعا هم مردوده، چون لا دلیل علیها نه از عقل و نه از شرع. بالاخره اگر میخواد چنین ملازمه ای ادعا بشه باید دلیل داشته باشه. اما از نظر عقل دلیلی بر چنین ملازمه ای بین امر به شی و نهی از ترک اون شی نیست، چون اگر بخواد این چنین باشه خب اینو باید شارع به عنوان یک معتبر اعتبار بکنه، یعنی یه اعتبار وجوب بکنه، یه اعتبار حرمت بکنه. اون وقت ما وقتی میخوایم تصویر بکنیم هر دو رو تصویر بکنیم تا پی به ملازمش ببریم، در حالی که اصل عرض به حضور شما اعتبار مستقل نهی از حرمت و حکم نهی از ترک برای ما ثابت نیست. بالاخره ما از کجا میخواییم به دست بیاریم حرمت ترک را؟ این نمیشه جز این که شارع خودش اعتبار بکنه، یعنی یه اعتبار و یک حکم داشته باشه برای وجوب، برای فعل، یه اعتبار و یه حکم هم داشته باشه برای ترک. اون وقت ما بیاییم بین اینها ملازمه ببینیم، در حالی که ما چنین اعتبار رو به نحو استقلالی از ناحیه عامر و شارع نمیبینیم. پس ما دلیلی از شرع بر ملازمه بین امر به شی و نهی، دلیلی از عقل بر ملازمه بین امر به شی و نهی از ضد عامش یعنی ترک نمی‌بینیم و لذا این هم منتفی است. اما از نظر شرع خب باید در محیط شرع اینو جستجو کنیم. در محیط شرع هم که میریم میبینیم چنین چیزی وجود نداره. بالاخره اگر یه چیزی بر وجوب یک دلیلی بر وجوب یک کاری دلالت کرد، این دیگه انحلال به دو حکم پیدا نکرده که، انحلال به دو حکم پیدا نمی کنه. ماییم و این دلیل، این دلیل گفته مثلا نماز واجبه، آیا واقعا می تونیم ادعا بکنیم که این دلیل در واقع منحل به دو حکمه که اون وقت مخالفت با اون هم موجب استحقاق، موجب دو استحقاق عقوبت بشه، نظیر اون چه که در لزوم بیان بالمعنل اخص گفتیم. اگر امر میشه به نماز میگن اقیم الصلاة، خب ما اینو به دست میاریم اینجا یه حکمی جعل شده، یه اعتباری از ناحیه شارع صورت گرفته، اما این امر، این اعتبار معناش اینه که ترکشم به اعتبار دیگری حرام شده و مورد منع قرار گرفته. واقعا این از این دلیل قابل استفاده نیست. پس نتیجتاً به طور کلی نه از عقل و نه از شرع دلیلی نداریم تا اثبات کند که امر به یک شیء به نحو لزوم بینه بالمعنى العام دلالت میکنه بر نهی از ترک اون. خب نتیجه بحث این شد که قول به استلزام هم علا کل المبنیین باطله، چه ما لزوم بینه بالمعنى الاخص را قائل بشیم چه لزوم بینه بالمعنى العام. خب حالا که قول به عینیت، قول به جزئیت، قول به استلزام هر سه باطل شد، نتیجه اینه که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام نیست. پس اگر بخوایم یه نتیجه کلی برای بحث ضد بگیم، حالا بعد از اون مقدماتی که طی کردیم و واژه ها و مفردات این عنوان رو مورد بررسی قرار دادیم، نتیجه کلی بحث ضد تو یه جمله خلاصه میشه: امر به شی نه مقتضی نهی از ضد خاص است نه مقتضی نهی از ضد عام. بله برخی نظراتی داشتن برخلاف این، ما این نظرات رو مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه معلوم شد. هذا تمام الکلام فی المقام ثانی. اما بحث از ضد هنوز تمام نشده، یه بحثی بعد از این مطرح میشه تحت عنوان ثمره مسئله، که خب حالا ما این همه بحث کردیم آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، این چه فایده ای داره، ثمره عملیش چیه، کجا این ثمره ظاهر میشه، آیا این صرفا یه بحث دارای ثمره علمی است یا اینکه ثمره عملی هم براش قابل تصویره. از اینجا وارد بحث ثمره میشن و بحث ثمره خودش یه مدخلی میشه برای ورود به بحث‌های بعدی، که بحث مهم ترتب به دنبال همین خواهد آمد. البته یه عده‌ای از اصولیین اینجا بحث تزاحم را هم مطرح کردن به مناسبت، منتها جای اصلی بحث تزاحم در بحث تعادل و ترجیحه، اونجایی که بحث تعارض هم مطرح میشه. لذا ما الان باز نمیتونیم وارد مسئله جدید بشیم. بحث از ثمره مسئله که در واقع یک مقدمه است و مدخلی است برای ورود به بحث ترتب، این رو انشالله سال آینده تحصیلی به قید الحیات و به شرط توفیق انشالله دنبال خواهیم کرد. تذکراتی هم بود که در جلسه قبل گفته شده، قاعدتاً درس بعد از دهه محرم امسال شروع خواهد شد، زمانش رو حتما به دوستان اطلاع خواهند داد و باز کماف سابق و کرارن عرض میکنم این ایام را باری به هر جهت نگذرانید. چهار ماه و نیمه یا عمره، برای این ایام برنامه ریزی بکنید، چه این که بدون برنامه در یک چشم به هم زدن فرصت تمام میشه. برنامه ریزی یک شرط بسیار مهم برای بهره‌وری بیشتره. برنامه بذارید، الان بگید چهار ماه و نیم ما وقت داریم و تو این چهار ماه و نیم من این کارا رو میخوام انجام بدم. مقاله بنویسید، بخوانید، توانایی هایی که در طول سال تحصیلی امکان فراهم کردنش نیست فراهم کنید. دنیای جدید، ابزارهای جدید، توانایی های جدید میخواد. با به هر حال روش تحقیق، روش مقاله نویسی، روش عرض به حضور شما پژوهش بیشتر آشنا بشید. قلم هم یک شبه خوب نمیشه. کسی میخواد اهل قلم بشه، اهل نوشتن بشه، کار علمی بکنه، این باید تمرین و تلاش بکنه و این فرصت ها بهترین فرصته. امیدوارم خدا به ما توفیق استفاده از اوقاتمون رو عنایت کنه و به اوقات ما برکت عنایت کنه. الحمدلله رب العالمین.